بسم الله الرحمن الرحیم.
این ملل اوسط فی البراهیم. در اینجا شیخ یک مطلبی استطرادن ذکر می فهمند که مورد حاجت نیست. میگن اگر یک کسی بپرسه که رابطه اصغر با اوسط چگونه است، شما در برهان ان و لم رابطه اوسط را با اکبر در نظر می گرفتیم، می گفتیم اوسط یه وقت علت هست برای وجود اکبر فی الاصغر، یه وقت معلوله، یه وقتا نه، هر دو معلول علت سالسه هستن. حالا اگر رابطه اوسط را با اصغر بخوایم بسنجیم که این چجوره، می فرمایند همون روابطی که بین اوسط و اکبر بود درباره اوسط و اصغر هم جاری هست، منتها نقشی در برهان نداره، تفاوتی در برهان حاصل نمیشه. اوسط ممکنه معلول اصغر باشه، ممکنه علت باشه برای اصغر، و ممکنه هر دو معلول علت ثالثه باشن، اما با این تفاوت‌ها تفاوتی در خود برهان حاصل نمیشه. اونی که لازم هست اینه که ثبوت الاوسط للاصغر بیان باشه. حالا خواه به نحو این باشه که اوسط علت برای اصغر است یا اصغر علت است برای اوسط، اگر ثبوت احدهما للآخر بیان بود مقدمه برای برهان تام است و تفاوتی هم در برهان حاصل نمیشه. ولی قائل ان یقول فکیفه یکون حال الاصغر من الاوسط فی البراهین، فنقول یجوز ان یکون الاصغر علتا للاوسط تقتضیه لذاتها، یعنی ذاتا خود اصغر مقتضی اوسط باشد، بلا توسط علتن، بین اصغر و اوسط دیگه علتی واسطه نباشه. تقتضیه اقتضاء النوع لخواصه المنبعثت عن انبعاثا اولیا. مثلا نوع یک خواصی داره مخصوص خودش هست که علت پیدایش اون خواص خود نوع است، دیگه بین نوع و اون خواص واسطه‌ای در کار نیست، خود نوع ذاتاً اقتضا میکند اون خواص را. اگر اصغر و اوسط این حالت را داشتند که یکی نوع بود و یکی هم خواص اون نوع بود، در اینجا اصغر مثلا اگر خود نوع هست و اوسط یکی از خواص ذاتیش هست، دیگه بین اصغر و اوسط علتی واسطه نیست. چرا این اصغر حمل می شود بر اوسط؟ چون این اوسط ذاتاً اقتضای این حمل را دارد. لکن الاوسط علتون، اصغر را فرض کردیم علت است برای اوسط، اوسط چی کاره هست؟ اوسط میتونه علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، با اینکه خودش معلول اصغر است میتونه علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگه اینجور شد میشه برهان لمی، چون ملاک در برهان لمی این است که اوسط علت باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما چه رابطه‌ای با اصغر داشته باشه دخالتی نداره در برهان لمی، میتونه معلول اصغر باشه. لکن الاوسط علتون لال الاصغر فی ذاته، علت ذات اصغر نیست، چون فرض کرده بودیم اصغر علت اوسطه، دیگه اوسط که نمیتونه علت باشه برای ذات اصغر. بل فی بعض احکامی و خواصه علت میشود برای ثبوت بعضی از احکام، علتی هی تابعتون للاوسط. معناش این است که این اصغر ذاتن و بلا واسطه یک خاصیتی داره که ثبوت اون خاصیت برای اصغر بیین، اون را ما اوسط قرار میدیم. یه حکم دیگری دارد همون اصغر که به واسطه اوسط برای ثابت میشه و هم میشه، اون هم حکمی است مال نوع، از خواص نوع است اما از خواص ذاتیش نیست، از خواصی است که به واسطه برش هم میشه. در اینجا برهان تشکیل داده میشه، برهان لمی هم هست. حالا مثال میزنیش، مثل کون زوای المثلث مساویتن لقائمتین. اگر ما یک اصغری داشته باشیم زوای المثلث یا المثلث، مثلا این مثلث خود به خود یک اقتضاء ذاتی داره که زوایاش مساوی با دو قائمه باشه، یک حکمی است که برای مثلث ثابت است، اون گونه که خواص یک نوع برای نوع ثابته. حالا این را هم کردیم برایش، گفتیم المثلث زوایاه مساویه لقائمتین. در اینجا ما معلول را هم کردیم برای علت و دیگه برای ثبوت این معلول برای علت واسطه‌ای در کار نیست. چرا زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است؟ چون مال مثلثه، اصلا مثلث این اقتضا رو داره. بعد یه حکم دیگری را می‌خوایم برای مثلث اثبات کنیم از راه اینکه زوایاش مساوی با دو قائمه هست، و اینه که زوایای مثلث نصف زوایای مربع. زوایای مربع، مربع چند زاویه داره؟ 4 تا. همه زاویه‌هاش هم قائمه هست. زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست. پس میشه مجموع زوایای مثلث نصف مجموع زوایای مربع. این مساوی بودن با نصف زوایای مربع حکمی است که برای مثلث ثابت میشه از راه این که زوایاش مثلث مساوی با دو قائمه هست. اونم یک حکمی است مال همین نوع، اما بلا واسطه بر مثلث هم نمیشه، بلکه به واسطه اون حکم اولی است. این برهان، برهان لمه. اذا جعلناه الاوسط، یعنی این مساوی با قائمتین را ما وقتی اوسط قرار بدیم، و فرضنا انه کذلک بالقیاس الى الاصغر، و فرض کردیم که این معلول اصغر است و اصغر خودش ذاتن، یعنی مثلث خودش ذاتن اقتضا دارد تساوی زوایا را با دو قائم. ولی یکون المثلث، یعنی اصغر چیه؟ فرض کنیم اصغر ما مثلث است. ولی یکون المثلث، یعنی ولی یکون الاصغر المثلث. ولی یکون الاکبر، خب حالا به وسیله این میخوام چی اثبات کنیم؟ این را که زوایای مثلث نصف زوایای مربع است. این هم اکبر ماست. این اکبر را میخواهیم برای مثلث اثبات کنیم از راه این که زوایاش مساوی با دو قائمه است و زوایای مربع 4 قائمه است، پس مثلث زوایاش نصف زوایای مربع است. اگر ما نمیدونستیم که زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است، هیچ‌وقت نمیدونستیم که زوایای مثلث نصف زوایای مربع. و یجوز ان یکون الاصغر من خواص الاوسط، در فرض بالا این بود که اوسط از خواص اصغر باشه، عکسش هم ممکنه، یعنی اصغر معلول اوسط باشه. التي يقتضيها الاوسط، اون خواصی که خود اوسط ذاتن اقتضا میکند اونها را. ثم الاوسط علت لحکم يقارن الاصغر، و در عین حالی که علت است برای اصغر، علت است برای اینکه یک حکمی را هم که مقارن اصغر است برای ثابت کنه. و اما کیف يكون الاكبر والاصغر معا لازمین لشیئن، آیا میشه که اکبر و اصغر، اکبر و معذرت میخوام، اصغر و اوسط رابطه علیت بینشون نباشه، هر دو معلول علت ثالثه باشن؟ بله، همونطور که در بین اوسط و اکبر ممکن بود متلازم باشن، اصغر و اوسط هم میتونن متلازم باشن. ولیس احدهما علتا تقتضی الاخر فقط علمت الوجه فی. و اما قیاس الاکبر من الاوسط قد علمت، اونم که فهمیدی که اوسط با اکبر چه رابطه داره، اون که بحث اصلی ما بود، اینم که معلوم شد. ولیکن لقائل ان یقول، بازی مطلب دیگری را اینجا شیخ ذکر میکنه، اینا تتمیم بحث هست، متن بحث نیست. هم قبلا هم به این نکته اشاره کرده بود، در اینجا هم باز تصریح میفرمه. میگه اگر کسی بپرسه که خب ما حالا اومدیم یک اصغر و اوسط و اکبری داشتیم و برهانی تشکیل دادیم و به واسطه اوسط اکبر را حمل کردیم بر اصغر، این علمی که برای ما حاصل میشه، این علم چیه؟ یقینی هست یا نیست؟ فرض کردیم مقدماتش یقینی بود دیگه، و از راه علت هم علم پیدا کردیم به ثبوت محمول للموضوع. خب پس نتیجه‌ای که به دست میاریم ما یک نتیجه ایست یقینی. این نتیجه تشکیل شده از اصغر و اکبر در اون برهان سابق، حد اوسط حذف شد، اصغر و اکبرش موند. پس موضوع این قضیه ما اصغر است در برهان سابق. آیا میشه این نتیجه را کبرا قرار داد برای قیاس دیگری؟ یعنی موضوعی که در اینجا عرض کنم که اصغر بود، در اینجا این اصغر و اکبر را ما روی هم رفته کبرا قرار بدیم. کبرا وقتی قرار دادیم موضوع میشه چی در برهان؟ میشه حد و اوسط. میشه همینی که اینجا حد اصغر بود در یه برهان دیگری بشه حد و اوسط و موجب یک نتیجه یقینی برای ما بشه یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ یه اشکالی نداره. وقتی یه قضیه یقینی برای ما حاصل شد چه مانعی داره کبرا قرار بگیره برای قیاس دیگری؟ خب اگه اینجوری شد، در واقع ما این اوسطی را که اصغری را که اینجا اوسط قرار دادیم از راه یک علتی برای ما معلوم شده بود. وقتی میخوایم این اوسط را واسطه قرار بدیم که محمول را برای یک موضوع دیگری اثبات کند، در اینجا واسطه میخوره. اونی که علت، این اوسط وقتی میخواد ما را برسونه به ثبوت اکبر برای محمول دیگری که از مصادیق این اوسط هست، اصغر میشه از مصادیق این اوسط. وقتی این موضوع ما اوسط قرار گرفت، یعنی موضوع کبرا واقع شد، این کبرا منطبق میشه بر صغرا، صغرا میشه یکی از مصادیق این. پس موضوع صغرا میشه از مصادیق چی؟ حد اوسط. اون چرا ما ثابت کرده بودیم برای خود عنوان کلی حد اوسط بود. وقتی میخوام برای مصادیقش ثابت بکنیم این واسطه میخوره. آیا این افاده یقین میکنه یا نه؟ از یک طرف چون یقینی است باید افاده یقین کنه، از یک طرف هم شما گفتید که باید حد اوسط علت قریب باشه نه علت بعید. این علت بعیده. ایشون میفرماید که اینی که ما قبلا گفتیم و بعدا هم میگیم که حد اوسط باید علت قریب باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، معناش اینه که خود اون کبرا، اون برهانی که حد اوسط درش میخواد نتیجه را اثبات کند به تنهایی، این باید علت قریب باشه. اما منافات نداره که همین علت قریب برای این نتیجه علت بعید باشد برای یه نتیجه دیگری در یک برهان دیگری. نتیجه این که اگر ما بخواهیم با همین برهان اولی مطلب دوم را اثبات کنیم بدون تشکیل یک برهان دیگری، این نتیجهش یقینی نیست. ولی اگر این را، نتیجه را ما کبرا قرار بدیم برای یک برهان دیگری و صغرایی بهش زمیمه کنیم و برهان دیگری تشکیل بشه، مانعی نداره که اون همونی که حد اوسط بود در یک برهان، خود این عرض کنم که وسیله بشود برای یک علم جدیدی برای ما. این که ما میگیم همیشه حد اوسط باید علت قریب باشد و علت بعید مفید یقین نیست، یعنی علت بعید صرف نظر از علت قریب. فقط اگر بخوایم با علت بعید مطلب را اثبات کنیم یقینی نیست، اما اگر زمیمه شد به یک علت قریبی با یک برهان دیگری، این که ابایی نداریم از این که افاده یقین بکنیم. بعد این مثالی میزنه رمزی. اگر ما بگیم کلو ب الف و کلو الف جیم و نتیجه بگیریم که کلو ب جیم، این یه وقت هست که کلو ب الف برای ما بیانه و کلو الف جیم هم برای ما بیانه. خب الف در اینجا علت هست برای ثبوت جیم برای ب. اگر علت قریب باشه که هیچ حرفی نیست، برهان تمامه. جای الف بگذاریم چیزی که علت قریب هست برای ثبوت جیم للبا، این برهان تمام. اما اگر علت قریب نباشه، وقتی میگیم کلو با الف و کلو الف جیم، سوال میشه که این علم به این که کلا الف جیم از چه راهی حاصل شده؟ چون علت قریب نیست، علت بعیدشه. برای ثبوت جیم للالف یک علت میخواد، اون علت رو باید بدانیم. اگر اونم را با برهان دیگری بدانیم، دوتا برهان رو به هم زمینه کنیم، نتیجه یقینی خواهد شد. ولی اگر اون برهان اقامه نشده باشه و از راه علتش این کبرا برای ما معلوم نشده باشد، نتیجه هم برای ما یقینی نخواهد بود. این که ما میگیم از علت بعید نتیجه یقینی حاصل نمیشه، یعنی صرف نظر از ذمیمه کردن یک برهان دیگری که مشتمل بر علت قریب باشد. ولیکن لقائل ان یقول اذا ثبت حکم علی الاصغر، اگر یک حکمی برای است، حالا فکرشو نکردم ولی حالا فکرش میکنم بعد بهتون عرض میکنم، بخوام معطل بشم وقت میگذره. لقائل ان یقول اذا ثبت حکم علی الاصغر فصحت النتیجه، اگر حکمی برای اصغر ثابت شد و نتیجه صحیح به دست اومد، فاردنا ان نجعلها کبرا قیاس ما، خواستیم که این نتیجه را کبرا قرار بدیم برای قیاس دیگری. فکیفه یکون ذلک القیاس فی افاده الیقین، این قیاس دومی آیا افاده یقین میکنه یا نمیکنه؟ این سوال. فنقول ان الاصغر اذا صار اوسط، کی میشه اوسط؟ اون وقتی که نتیجه اون قیاس کبرا واقع بشه برای قیاس دیگری، همونی که اصغر بود برای ما در این قیاس، وقتی این را بخوایم کبرا قرار بدیم برای یک قیاس دیگری، همین اصغر میشه حد وسط. ان الاصغر اذا صار اوسط و قد صار الاکبر بینا له به علتن، و فرض کردیم که اکبر برای این اوسط از راه علتش ثابت شده، فقد صارت تلک العله بعینها علتا لكل ما یوسف بالاصغر، همونی که اکبر را برای اوسط ثابت کرد که این اوسط در نتیجه قیاس اول اصغر بود، این که اثبات کرد حکم را برای این اصغر، برای مصادیق این اصغر هم ثابت خواهد کرد در صورتی که مصداق بودنش ثابت شود. فقط صارت تلک العله، همونی که علت بود برای این که این نتیجه برای ما معلوم بشه، علت شد به عینه برای هر چیزی که موصوف به اصغر است، یعنی هر چیزی که تحت اصغر واقع میشه، مصادیق اصغر، که فرض اینه که این اصغر حالا شده اوسط و یک اصغر دیگری را میخوایم به عنوان مصداق این در برهان جدید قرار بدیم. فقط صارت علتن ایزن للاصغر ثانی، چون اصغر ثانی مندرج تحت اصغر اول هست و موصوف به اصغر اول هست، الا انها علتون للاصغر ثانی به واسطه و للاول به غیر واسطه. خب حالا دفع دخل میکنه شیخ در مقابل این توهم که شما گفتید که باید علت در برهان علت قریبه باشه، اینجا علت به واسطه را هم به حساب آوردید، علت به واسطه که میشه علت بعیده، پس چطور افاده یقین میکنه؟ آیا اون شرطی که میکنید در برهان که باید علت قریبه باشه، اون شرط درست نیست، یا حرف اینجا تونید دو تا با هم نمیخوره؟ برای دفع این دخل میگه ولیس برهان اللم هو الذی یعتل علت القریبه بالفعل فقط، برهان لم منحصر به اون برهانی نیست که فقط علت قریبه را افاده میکنه، بل هو برهان لم و ان لم یفعل ذلک، حتی اگر یک برهانی افاده علت قریبه را بالفعل هم نکند بازم برهان لم است، یعنی بالقوه باشد، به طوری که وقتی مقدمه دیگری ذمیمه میشه اون وقت فعلیت پیدا کنه. بعد ان یکون انما یبین ما یبین بالعلت والیقین، وقتی فرض کردیم که به هر حال اون چرا افاده میکند به وسیله علت هست و یقینی است، بعد ان یکون، یعنی بعد از این که فرض کردیم که این برهان طوری است که انما یبین ما یبین، اون چرا اثبات میکند بل علت والیقین است، از راه علت هست و افادهش هم افاده یقین نیست. و کان ینحل البیان فیه علل علل، فرض این است که چنین برهانی منحل به علتها میشه، هم علتهای جزئی که مندرج تحت یک علت کلی است. اما والذی سنقوله من ان البرهان اذا اعت العله البعیده من الحد الاکبر لم یکن برهان لم، اونی را که خواهیم گفت و قبلا هم اشاره کرده که برهان لم باید علتش علت قریبه باشد نه بعیده، اون منظور اینه، فهو ان یکون مثلا الحد الاصغر جیم والحد الاوسط با، والحد الاکبر الف. لکن با لیس علتن قریبتن لکون جیم الف. اینجور برهانی داریم که با حد وسط است و نتیجه ما جیم الفه، ولی با حد علت قریب برای ثبوت الف برای جیم نیست، بلکه علت معل واسطه است، یعنی از این راه است. بل انما هو علت لاجل انه دال، یعنی یه علت دیگری اینجا باید واسطه بشه، اونم باید ثابت بشه. و اذا اعطینا ان با الف، همین که گفتیم کل با الف لم یخلو، اما ان یکون یقینا لنا ان با الف و مقبولا عندنا او لا یکون. وقتی میگیم کل با الف، واقعا به این یقین داریم یا یقین نداریم؟ کل با الف بیان نیست، با الف را باید به وساطت دال اثبات بکنیم، باید بگیم کل با دال و کل دال الف و کل با الف. حالا که میگیم کل با الف، آیا یقین مقبولی به این داریم واقعا یا نداریم؟ اگه یقین نداریم، پس این مقدمهش یقینی نیست، نتیجه برهان هم یقینی نمیشه. اما اگه یقین داریم، یقین از چه راهی اومده؟ شیء ذی سببی است، از راه سببش اومده. پس باید قبلا یک برهانی اقامه شده باشه برای اینکه کل با الف، همون حرفی است که الان اینجا گفتیم. وقتی برهانی قائم شد برای اینکه کل با الف اکبر برای اصغر ثابت شد، میتونیم این نتیجه را کبرا قرار بدیم برای قیاس دیگری که همون اصغرش میشه حد وسط. فان لم یکن مقبولا، لم یکن هذا القیاس برهانا، فضلا ان یکون برهانا. این فضلا تعبیر خیلی جالبی نیست، میگه این قیاس دیگه برهانی نیست، وقت نوبت میرسه به این که ببینیم برهان این نسیالن. اگه فضلا ان یکون برهان لم فرموده بود مناسب تر بود. برهان نیست، چرا سبب این که برهان لم باشد؟ اما حالا باید اینجور معنا کنیم، بگیم این قیاس برهانی نخواهد بود چون نتیجهش یقینی نیست، اون وقت چرا سبب این که بحث بشه از این که آیا برهان ان هست یا نیست. و اما اگر کل با الف مقبول باشد و این کان مقبولن، خب این مقبولیت از چه جهت اومده؟ این اعتقادی که ما پیدا کردیم که کل با الف از چه جهت اومده؟ آیا از راه علتش اومده یا غیر راه علتش؟ و این کان مقبولن لا من جهت دال، که دال علت بود. اگر از غیر ناحیه دال برای ما معلوم شده، باز هم یقینی که به این که کل با الف یقین تام نیست، چون یقین تام برای هر ذی سببی از راه سببش حاصل میشه. و کان انتاجنا ان کل جیم الف لانه با، نتیجه اینجور استنتاج کردن که جیم الف هست لانه با، یعنی با حد وسطه، یعنی کل جیم با و کل با الف و کل جیم الف. اینجور انتاجی غیر متیقن یقینا دائما تاما، چون یقین دائمی و تام از راه علت حاصل میشه و ما از غیر راه علت اینا علم پیدا کرده بودیم. فاما اینا همه محل خارج از بحث ماست. اونی که گفتیم این فرض آخری است، اونی که گفتیم گذر میشه نتیجه را کبرا قرار داست برای برهان دیگری، این میشه. فاما اذا کان قد تقدم العلم بان کل با الف لاجل ان دال الف، یعنی همچون برهانی را قبلا تشکیل داده بودیم، کل با الف، کل با دال و کل دال الف فکل با الف. اگر این برهان را قبلا تشکیل داده بودیم، اون وقت او تأخره یا بعد علم پیدا کنیم به این، یا اون برهان اول پیدا کنیم یا دوم اقامه کنیم، فرق نمی کنه. به هر حال اگر علمی پیدا شد به این که کل با الف لعجل ان دال الف، فان البرهان این ازن لا یکون برهان ان مجردن، یک برهان ان تنهایی نیست، بلکه برهانی است مرکب در واقع و از راه علت حاصل شده و برهان لم هم هست، منتها برهان لم نیست که مرکب در واقع از دو برهانه. بحث درباره اقسام برهان بود که با یکیش برهان این بود، یکیش هم برهان لم و شرایط برهان این لم واضح کنه. این توضیحی بود که از این توضیح اون مطلب کشف میشه، یعنی ما اینجا این خیال نکنید یه برهان عین فقط داریم و اینجا برهان لم نیست. اینجا در واقع دو تا برهان است که هر دو از برهان لمی است. تعبیرها تعبیر خوبی نیست. عرض کردم این برهان عینی هم در اونجا هم که ذکر کرده بود باید با توجیه درستش کرد. بلا قاعدش بود به جای هر دو بگه برهان لم. الفصل التاسع فی کیفیت تعرف ما لیس لمحمولی سبب فی موضوعه و الاستقراء و موجبه و تجربه و موجبه ها. این یکی از مهمترین بحث های عرض کنم کتاب شفاست از نظر مباحث منطقی جدید، که آیا علم از راه تجربه و استقراء هم پیدا میشه یا نه، روش استقرایی چه اندازه ارزش داره و فرق بین استقراء و تجربه و علم قیاسی چیه. در فصل سابق شیخ فرمود که کل ذی سبب یعرف من سببه، یعنی اگر ثبوت اکبر للاصغر معلول سببی باشد حتما باید حد وسط سبب همون ثبوت را قرار بدیم، یعنی برهان لم باید تشکیل بشه. خب حالا این سوال میشه که حالا اگر یه چیزی سبب نداشت، مگه هر چیزی باید سبب داشته باشه؟ شما خودتون میگید کل ذی سببن، نمیگه کل شیئن. هر چیز ذی سببی باید از راه سبب شناخته بشه. حالا اگر ثبوت الاکبر للاصغر سبب نداشت، ثبوت محمول ما علی موضوع ما سبب نداشت، ما چیکار کنیم؟ علم به این از چه راهی حاصل میشه؟ میخواییم محمولی را برای موضوعی ثابت کنیم که سبب ندارد، آیا علم به این حاصل میشه یا نمیشه؟ اگه میشه از چه راهی؟ بیانی که شیخ در اینجا داره و مثل سایر بیانات تفصیل های از کنم پیچیده ای ذکر فرموده، حاصلش اینه که در چنین موردی که علم به محمول میخوایم پیدا کنیم برای موضوع و سبب ندارد، از دو حال خارج نیست، یا علم بیه نیست یا علم حاصل نمیشه، یا خود به خود محمول برای موضوع ثابت است بلا سبب است، یعنی خود ذات الموضوع اقتضای محمول را دارد دیگه، سبب نمیخواد، احتیاج به برهان هم نداره، نه قیاسی تشکیل میشه و نه برهانی و نه علم اکتسابی پیدا میشه. ثبوت محمول برای موضوع ضروریه، بیانه دیگه، برهان نمیخواد. و یا این است که از راه استقرا باید کشف بکنیم این کلیت را، برهان نداره ولی باید استقرا کنیم ببینیم که همه جزئیات این حکم دارن، این حکم برای کبرا هم برای کلی هم عنوان کلی هم ثابت بشه. اون وقت به این مناسبت وارد بحث استقرا میشه که آیا استقرا واقعا میتونه حکم کلی یقینی برای ما افاده بکنه یا نمیتونه. و حاصل بیان شیخ در استقرا هم اینه که اگر استقرا از راه حس میخواد حکمی را اثبات بکنید برای چیزی، هیچ وقت علم یقینی دائمی که ما میخوایم در فلسفه افاده نمیکنه، برای اینکه از راه حس فقط یک حکمی فی زمان ما ثابت میشه، اینکه محال است در جمیع از من این حکم از این موضوع، این محمول از این موضوع جدا بشه، اینو که حس اثبات نمیکنه. وقتی در جزئیات این حکم ثابت نشود، کلیش هم چنین حکمی نخواهد بود و ما دنبال اون مقدماتی میگردیم که علم یقینی مضاعف و دائما لایزول برای ما اثبات کند و چنین چیزی از استقرا بر نمیاد. و اگر فرض کنید که احکامی که برای هر یک از جزئیات ثابت میشه از راه حس ثابت نشده، از راه عقل ثابت شده، که دیگه نگید حس هست و حس ادراکش مشروط به زمان و مکان و این حرف هاست، عقل ثابت میکنه برای هر یک از این جزئیات حکمی را، وقتی این جزئیاتی که این حکم عقلی را دارد احصا کردیم و استقراء تام کردیم، حکم برای کلی هم ثابت میشه. میفرماید این فرضاً فرض صحیحی نیست، برای اینکه عقل که این حکم را این محمول را اینجا را دقت بفهمید، فرض کردیم که جزئیات یک کلی را استقراء کردیم، هر یک از این جزئیات یک حکم عقلی دارد، عقل حکم می کند که این جزئی این محمول را دارد، فرض کنید انسان را می خواهم ببینیم کل انسان ناطق هست یا نیست، اومدیم تمام افراد انسان را از ابتدا تا انتهای عالم استقرا کردیم و دیدیم که تمام اینها ناطق هستند به حکم العقل، فرض، چون ناطق قوه عاقله را که نمیشه با حس درک کرد، عاقل هست یعنی دارای نفس ناطقه انسانی هست، به حکم عقل ثابت شد در هر یک از افراد. حالا این حکمی که برای هر یک از افراد انسان ثابت شده، میخوام برای کل انسان ثابت کنیم از راه استقرا. این چه اشکالی داره؟ در اینجا شیخ میفرماد از دو حال خارج نیست. یا اینکه این حکمی را که عقل اثبات میکنه برای این موضوع ذاتی این هر یک از این افراد، یا عرضی. اگه ذاتی هست، ذاتی اولا برای نوع ثابت میشه، بعد برای فرد. وقتی شما میگید زید ناطقون و این ناطقم ذاتی زید است، یعنی ذاتی انسان است، پس حکم به ناطق بودن انسان قبلا معلومه، به کسب نداره. تا از راه استقرا بفهمید که همه افراد انسان ناطق هستند. اصلا ناطقیت زیدم را عقل از این راه فهمیده که ماهیت زید که عبارت است از انسان، جزءش ناطقیته. پس ناطقیت ثبوتش برای زید چیه؟ ضروری هست. و قبلا برای کل انسان هم، برای ماهیت الانسان ثابت بوده. نمیخوام از راه استقرا به دست بیاریم. اگر فرض کنیم این محمول ذاتی و اگر عرضی باشه، عقل وقتی یک محمول عرضی را میخواد برای یک شخصی اثبات بکنه، باید از چه راهی اثبات بکنه؟ باید با استدلال ثابت بکنه. اون استدلالی که عقل میکند برای اثبات یک عرضی برای یک شخصی، باز اون استدلال اول اون عرضی را برای نوع ثابت میکنه. و چون این فردی از اون نوع هست، عقل که به معنه و عقل به جزئیات نائل نمیشه. اول این عرضی را برای عنوان کلی ثابت میکنه و چون زید یکی از اشخاص او هست، برای زید ثابت میشه. پس بنابراین عقل اگر بخواهد یک محمولی را برای یک موضوع خاصی اثبات کند بالبرهان، ناچار برهان اول اون موضوع را برای عنوان کلی ثابت میکنه. پس فرض این که ما یک حکم عقلی را اول برای اشخاص اثبات کنیم و بعد از راه اشخاص به کلی سرایت بدیم، فرض صحیحی نیست. از راه حس میشه، اما نتیجه حس اون یقین مضاعف دائم نیست، یقینی است موقت. پس استقرا هیچ وقت نتیجه یقینی که به درد براهین علمی میخوره به ما نمیده، تازه اگه استقرایی فرض داشته باشه، استقرای تام. ثم لسائل ان یسأل فیقول انه اذا لم یکن بین المحمول و الموضوع سبب فی نفس الوجود، اگر بین محمول و موضوع سبب برای وجودش نباشد، یعنی سببی که بتواند حد و وسط قرار بگیره در برهان علم، فکیف تبین النسبت بینهما ببیان، پس این نسبت را چگونه میتوان با یک برهانی اثبات کرد؟ فنقول اذا کان ذلک بینا بنفسه لا یحتاج الى بیان، نسخه بدلش فلا یحتاج الى بیان است که بهتره. اگر این ثبوت محمول برای موضوع بیان باشد که احتیاجی به بیان نداره، و یثبت فیه الیقین، یقینم حاصل میشه من جهت ان نسبت المحمول الى الموضوع لذات الموضوع، ثبوت این محمول برای موضوع به واسطه ذات موضوع است، یعنی خود ذات موضوع این محمول را اقتضا میکند. فذات الموضوع یجب مواصلت حال المحمول، ذات موضوع با این محمول پیوند وجوبی دارند. یجب مواصلتها، یک پیوند وجوبی و ضروری دارند. و قد علمت المواصلت و وجوبها من حیث وجبت، این پیوند را از همون جهت وجوب برای ما معلوم شده است، یعنی چون ذات علت است برای این ثبوت محمول و علت ایجاب می کند محمول را، پس ثبوت این محمول را برای این ذات از جهت وجوب شناختیم نه از جهت امکان، پس یقین ضروری برای ما حاصل میشه. فل علم الحاصل یقینی جون. این فرض این که محمول بیان باشه برای موضوع، این که احتیاج به برهان نداره. و این لم یکن بیانن به نفسه، اما اگر یک محمولی را میخواییم برای موضوعی اثبات بکنیم که بیان نیست، علت هم نداره. فلا یمکن البته ان یقع به علم یقینی یون غیر زائل، چنین محمولی را به صورت علم یقینی زوال ناپذیر نمیشه برای موضوع اثبات کرد. حالا میگه خودش نه علت نداره، نه اینکه نداریم، فرض کردیم که علت نداره اصلا. حالا میگه که در یه صورت فرضش باطله، در یه صورتش هم علم یقینی کلی حاصل نمیشه. چرا؟ لأن نایزا جعلن المتوسطه مالیسه به سببین، وقتی شما در یک چنین موردی میخواهید برهان اقامه کنید و یک حد وسطی بیارید، حد وسط رو چی میارید؟ اونی که سبب نیست. لم یمکن ان یطلب به هذا العلم الیقینی، چیزی که سبب نیست که علم یقینی افاده نمیکنه. و این جعلناه ما هم سببون، اگه سبب رو قرار میدید که این خلف، فرض کردید سبب نداره، پس چطور سبب رو واسطه قرار میدید؟ فقط وسطنا سببا و هذا محال اذا فرضنا انه لا سبب فیشبه ان یکون ام تکون امثال هذه بینتن بنفسها کلها. چنین محمولاتی که برای موضوعات بدون سبب حاصل میشه اینها باید بیان باشن، یا اینکه به از راه استقراء حاصل بشه. مگر اینکه شما بگید نه بیان نیست، از راه قیاس حاصل نمیشه. اگه بخواد از راه قیاس باشه باید علت واسطه بشه، علت هم که ندارد پس قیاس نمیشه اینا اثبات بکنه. ممکن از راه استقراء حاصل بشه. حالا بیایم سراغ استقراء. او یکون بیانها بالاستقراء، شما ممکنه اینجور بگید الا انه لا یخلو اذا بین بالاستقراء من احد امرین. اگر شما بخواید حکم کلی را از راه استقراء ثابت بکنید، امر از دو حال خارج نیست. و ذلك لانه اما ان یکون وجود و نسبت المحمول الى جزئیات الموضوع بینن به نفسیهی بلا سبب. شما میخواد از راه جزئیات حکم کلی را اثبات بکنید. میگیم این حکم کلی که برای هر یک از جزئیات ثابت است، بین است یا غیر بین؟ از انما یتبین الاستقراء بهذا النوع. استقراء چه جوری است؟ این است که احکام جزئی را ما درک کنیم، از راه احکام جزئی به کلی برسیم. یعنی واسطه در استقراء احکام جزئی است. و اما ان یکون وجود و نسبت المحمول الى جزئیات الموضوع فی نفسه به سبب، یا نه میگید نسبت محمول به جزئیات موضوع فی نفسه سبب دارد، نه اینکه برای حکم برای هر یک از جزئیات بی سبب باشد و بیان باشد. فان کان بینن به نفسه فی کل واحد منها، اگر فرض میکنید که ثبوت محمول برای هر یک از جزئیات بیان است، میگیم این بیان از کجاست؟ به حس است یا به عقل؟ فاما ان یکون البیان بالحس فقط، یعنی این بیان بودن، بیان در اینجا یعنی بیان بودن، این بیان بودن به واسطه حس است و ذلک لا یوجب الدوام، حس که حکم دائمی افاده نمی کنه. ولا رفع امر جائز الزوال، چیز جائز الزوالی را رفع نمی کند. نسخه بدلش رفع امکان الزوال است، اون نسخه بهتره. رفع امکان زوال نمی کنه، یعنی ما چیز وجوب میخوایم، ضرورت میخوایم، ضرورت تا امکان زوال رفع نشه که ضرورت نمیاد، و حس امکان زوال رو رفع نمیکنه. فلا یکون من تلک المقدمات یقینون، این احکامی که برای جزئیات اثبات شده خودشون یقین دائمی ندارند، پس نتیجه یقینی دائمی هم به ما نمیدن. و ایمان یکون بالعقل، میگید محمولی که برای هر یک از جزئیات ثابت است بالعقل ثابت است. و اما ان یکون بالعقل و هذا القسم غیر جایز، اینم نمیشه. لان هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتی گن به معنی المقوم. سوال میکنیم این محمولی که شما میگید از راه عقل برای هر یک از جزئیات ثابت شده، آیا ذاتی هر یک از جزئیات است یا ذاتی نیست؟ ذاتی که نمیتونه باشه، برای اینکه اگه ذاتی باشد، ذاتی برای ماهیت است، پس این حکم اول برای ماهیت معلومه، دیگه احتیاج نداره که از راه استقراء ثابت کنید. لان هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتیا به معنی المقوم. چرا؟ فانا سنبین بعدو ان الذاتی به معنی المقوم غیر مطلوب فی الحقیقه. ذاتی به معنای مقوم یعنی اونی که جزء ذات هست، ذاتی باب ایساقوجی، این هیچ وقت مطلوب واقع نمیشه، یعنی مجهول نیست تا این که با برهان بخوایم طلب کنیم و علم اکتسابی بهش حاصل کنیم. بل وجود حول ماه و ذاتی یون لهو بیانون، ذاتی برای زد ذاتی وجودش بیان است. ذاتی و شیئن بیان و ثبوت له. خب پس ذاتی که نمیتونه باشه. و این معنی کنه عرضی گن، میگید یک محمولی است برای هر یک از جزئیات ثابت میشود به عقل و عرضی هم هست. آیا ببینیم این میشه بیان باشه یا نه؟ ولا شک ان انه یکون من الاعراض لازمه لکلیین. وقتی این عرضی شد معناش این است که عرضی هست برای کلی، که اون کلی هم میشود در جزئیات. وقتی میگیم ماشی عرضی هست برای انسان یعنی چی؟ یعنی ماشی عرضی هست برای ماهیت انسان که ثابت میشود برای هر یک از افرادش. اون کلی که یقال و علل جزئیات، یعنی یحمل و علل جزئیات. اذا صح حمله و علل کل، وقتی حملش بر کل صحیح هست معناش این است که این حکم برای کلیات ثابته و کلیات هم بر جزئیات هم میشه. فیکون هذا العرض لازما لشیء من المعان الذاتیه للجزئیات. معناش اینه که این عرض لازم، لازم یکی از معانی معانی ذاتیه این جزئیات است. یعنی هر یک از این جزئیات یک معنای ذاتی دارن مشترک بینشون، که اون معنای ذاتی یک لازمه عرضی دارد. مثل زاهک برای زید و عمرو بکر عرضی هست. یعنی چی؟ یعنی لازمه ناطقیتی است که ناطقیت ذاتی زید و عمرو بکره، یکی از معانی ذاتیشه. فان الارض الذي هذه صفته هذا شأنه. عرضی که اینجوری باشد یعنی هم بشود بر جزئیات و شامل همه جزئیات باشد، این خصوصیت رو داره، یعنی لازمه یکی از ذاتیاتش. و اذا کان کذالک کان حمله على کل جزئیین لعجل معنا موجود له و لغیره من الذاتیات. این من الذاتیات در حاشیه هم گفته نکته خوبی هم هست. من الذاتیات صفت معنا هست و قاعدش هم بود که زود جلوتر ذکر بکنه. بعد بگه لعجل معنا من الذاتیات موجود له و لغیره. پس ثبوت این عرضی برای هر یک از جزئیات به خاطر یک معنای ذاتی است که موجود است برای این جزئی و سایر جزئیات. فیکون ذالک، یعنی اون ذاتی سبب میشه برای وجود این عرض در جزئیات. چون عرض لازم بود برای اون معنای ذاتی، پس ثبوتش برای هر یک از ذاتیات به واسطه اون معنای ذاتی است. پس معنای ذاتی میشه سبب، و چیزی که با سبب معلوم بشه بیان نخواهد بود، بلکه باید برهان اقامه کرد از راه علتش. و قد فرضنا این که بیان هست و فرضناه بلا سبب. و ازا علم من جهت ذالک از سبب. حالا اگر فرض کردید نه بیان نیست، عرضی است که برای هر یک از جزئیات میخواییم اثبات بکنیم، بیان هم نیست، سبب دار است از راه سببش، خب اون سبب چیه؟ همون معنای ذاتیشه، اون معنای ذاتی جزء ماهیتشه. و از علم من جهت ذالک از سبب لم یکن ذالک به علم ضروری ولا یقین. معذرت میخوام، از علم من جهت لا من جهت ذالک از سبب، اینجا یه لا افتاده. اگر از جهت سبب دانسته شود که خب اون میشه عرض کنم که از راه برهان و دیگه بیان نیست. اگر میگید از غیر جهت سبب معلوم میشه، چیز ز سببی که از غیر جهت سبب معلوم باشه علمش یقینی نخواهد بود. و اذا علم لا من جهت ذالک از سبب لم یکن ذالک به علم ضروری گن ولا یقین فضلا ان بینن به نفسه. یقین هم بهش پیدا نمیشه، چرا سبب این که بیان به نفسه باشه و احتیاج به برهان نداشته باشه. و یستحیل ان یکون عرضا للمعنى العام حتی یسه ان یکون مطلوبن. و محال است که عرض باشد این محمول ما برای یک معنای عامی تا بشود مطلوب، یعنی ما بخوایم علم اکتسابی بهش پیدا بکنیم. لکنه ذاتی لکل واحد من الجزئیات، بگیم ذاتی هر یک از این جزئیات است، اما نسبت به نوع، نسبت به اون معانی ذاتیه عرضی است. یعنی اگر فرض کنید که زاهک برای زید ذاتی و چون ذاتیه بیین، اما برای ماهیت الانسان ذاتی نیست. فرض دیگه، بگیم ما یک محمولی داریم که برای هر یک از جزئیات ذاتیه اما برای کلی ذاتی نیست. ما میخوایم از راه استقرار ثابت کنیم که این محمول برای کلی هم ثابته و علم یقینی هم پیدا کنیم از راه استقرا. آیا این میشه یا نمیشه؟ میگه فرضش غلطه. چیزی که ذاتیه برای اشخاص و جزئیات هست نمیشه نسبت به ماهیت کلی عرضی باشه. و یستحیل ان یکون عرضا للمعنی العام، تا بشه مطلوب. اگر ذاتی شد برای معنای عام که باز علم مطلوب نیست، اکتسابی نیست، برهان نمیخواد. اگر فرض کنید که نسبت به معنای عام عرضی است، اما ذاتی اون لکل واحد من الجزئیات الی آخرها، هر یک از جزئیات تا آخر حساب کنیم، ما میبینیم که اون معنا نسبت به این جزئیات ذاتیه. این چه چیزی فرض؟ این نمیشه. فإن الذاتی لجميع الجزئیات لا یصح ان یکون عرضی للمعنی الکلی المساوی لها. مگه اون معنای کلی مساوی با این جزئیات نیست؟ اگه چیزی ذاتی شد برای جزئیات، برای کلیش هم مساوی خواهد بود، ذاتی خواهد بود. اگر ناطق برای زید و هم ذاتی است، برای مطلق الانسان ذاتیه. لانه لیس سمت شیء من موضوعات ذلک الکلیه یعرض له ذلک الحمل بسلبه او ایجابه. ما چیزی نداریم از موضوعات این کلی که این حمل بشود برش، عرض کنم که به نحو سلب یا ایجاب. فاذا لم یکن عارضا لشیء منها فیکون فکیف یکون عارضا لکلا. وقتی عرضی برای هیچ کدوم از اینها نبود، پس چطور عرضی میشه برای کل؟ و عارض طبیعت الکلی عارض للکل. اگه چیزی عارض طبیعت کلی بود، عارض برای جزئیاتش هم هست. فرض این که برای جزئیات ذاتی باشه اما برای کل طبیعت کلی عارضی، فرض غلطی است. حالا مثال میشه فإن الحرکت بالاراده، حرکت ارادی لما کند عرضا لازما لجنس الانسان، نسبت به جنس الانسان حرکت بالاراده عرض لازم. چون نسبت به جنس الانسان عرض لازمه، نسبت به انسان هم میشه عرض لازم. کانت عرضا للانسان ولی کل نوع معل انسان، فرس، بقر، غنم، چیزی که عرض لازم شد برای طبیعت کلیه، برای جزئیاتش هم هست. حالا اون جزئیات خواه جزئی حقیقی باشه، خواه جزئی اضافی، یا جزئی اضافیه انسان و فرس و بقر. فقط بان ان نسبت المحمول فی مثل ما کن جنس الانسان، یعنی برای حیوان. فقط بان ان نسبت المحمول فی مثل ما کلامنا فی تکون عرضیتن عامتن. نسبت محمول در چنین جایی که ما داریم فرض میکنیم این است که عرضی عام باشه. و تحتاج و انتبین فی کل واحد من الجزئیات به سببه، باید در هر یک از جزئیات تبیین بشود، اثبات بشود، خودش بیان نمیتونه باشه. فقط بطل اذن ان یکون استقراء و جزئیات سببا فی تصدیقنا به ما لا واسطه له تصدیقا یقینیان. بنابراین هر فرضی کردیم که بخواهیم از راه علم به جزئیات، علم کلی یقینی دائم به کلی پیدا کنیم، فرض نادرستی بود. پس از راه استقراء علم کلی دائم حاصل نمیشه. و ان یکون ذلک بینا فی الجزئیات بنفسه، که بخواهیم در جزئیات بنفسه ثابت باشد اما در کل، در کلی به واسطه جزئیات ثابت بشه، این باطل شده این فرض. و اما امکان حال المحمول عند جزئیات الموضوع غیر بینه بنفسه. حالا اگر فرض کردیم که محمول نسبت به هیچ یک از جزئیات بیان نیست، بل یمکن ان یبین به بیان، احتیاج به برهان داره. فذلک البیان اما ان یکون بیانا لا یوجب فی کل واحد من هل یقین الحقیقی. اگر این محمولی را که برای هر یک از زید و عمرو بکر یا انسان و فرس و بقر میخواد اثبات بکنید، از راه علم یقینی بهش ندارید، خب نتیجه استقرام علم یقینی نخواهد شد. فکیف یوقع ما لیس یقینا الیقین الحقیقی الکلی الذی بعده. چیزی که خودش یقینی نیست چگونه میتواند یک یقین کلی را افاده کند؟ و اما ان یکون بیانا لسبب لیوجب الیقین الحقیقی فی کل واحد منها. فرض کنید که نه، بیان نیست برای هیچ یک از جزئیات، از راه یک برهانی ما این علم پیدا میکنیم که اون برهان افاده یقین میکنه در هر یک از این جزئیات. فیجب ان تتفق فی السبب کما قلنا، این از راه سبب باید باشه. فیکون وجود السبب المعنى الکلی، فیکون وجود السبب للمعنى الکلی اولا. چون از راه سبب هست، عقل اون سبب را ابتدا برای عنوان کلی و ماهیت کلی اثبات میکنه، و به واسطه اون کلی برای جزئیاتش. و اذا کان السبب لا ينفع في المعنى الكلي، اگر اون سبب افاده نمی کند حکم را برای معنای کلی، پس چگونه برای جزئیاتش افاده می کند؟ فلیس ایزن به نافع فی الجزئی، برای جزئیات هم نافع نی. وقتی برای جزئیات نافع نبود، از استقرارش علم کلی هم پیدا نمیشه. اگر بگید برای این کلی نافع است، خب پس از اول کلی ثابت شده، دیگه از راه استقرار احتیاج نداره اثبات بشه. و اذا نفع فی الکلی فیکون نافع هو القیاس عند ذلک، همون قیاسی که افاده کرد حکم را برای معنی کلی، اون بود که علم یقینی آورد لل استقرار. و اما ان لا یکون سبب هناك، البته اگر گفتید نه حکم میخوایم برای جزئیات اثبات بشه، هیچ سببی هم نداره. فیکون اما بینن به نفسه، یا باید بیان باشه، و ذالک مما قد ابطل، فرض کردیم که بیان نیست. و اما استقرار آخر، یه استقرار دیگری باید بکنید که اون حکم را برای اون جزئی اثبات کنه. و عظام مایزه و بلا وقوف تسلسل لازم میاد. فقط بان ان ما لا سبب لنسبت محمولی الى موضوعه، اما بیان به نفسه و اما لا یبین، و البته بیانا یقینی گن به وجه قیاسی گن، یا برهان یقینی بهش نمیشه اقامه کرد مگر اینکه بیان باشه خودش به نفسه.